زندگی من مولا، ای دین و زندگی من مولا، بخن بخن ابل حسن مولا، جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا، امشب تو رویام با عشق
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم، وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بهترین سلام ها و درود ها و تحیت ها به پیشگاه مقدس مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نفدا و همچنین خدمت شما خوبان بندگان نیک خدا، موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، محبین و عاشقان و دلدادگان مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه در اقصی نقاط جهان. الحمدلله رب العالمین، در این شام یک شنبه، در این ایام دهه ولایت و در میانه عید سعید قربان و در آستانه عید سعید قدیر خم در خدمت شما هستیم. برنامه عید الله از شهر کریم اهل بیت و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و انشالله که امشب هم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد به امید گوشه نگاهی از سوی مهدی آل محمد علیهم السلام. مفتخریم از اینکه به روالی یک شنبه شبها در خدمت استاد معظم و گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم امشب و بحثی مرتبط با موضوع این ایام. حضرت استاد سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکی و بقیت الله فی عرضه، السلام علیکی و میتانگ الله الذی اخده و وکده، السلام علیکی و وعد الله الذی زمینه، السلام علیک یا شاخ بل مرعا و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان، از خدای منان خواهانم، و این ایام را هم به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه شما بینندگان گرامی تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهیم به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، ایده ما را فرج موفور و سرور مولای من ولی از قرار بدهد انشاءالله، و ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائض من رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. عمریست رهین منت زهراییم، مشهور شده به عزت زهراییم، مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر غلام حضرت زهراییم. ما زنده به لطف رحمت زهراییم، محموم مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. سرفست کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست.
سلام الله علیه و احسن طيب انفسكم و اسعد الله ایامکم. جا داره که امشب رو هم تبریک و تهنیت عرض کنم، فردا سال روز ولادت با سعادت هادی الامم امام علی نقی الهادی هست. ابتدا به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح فداه تبریک و تهنیت عرض میکنیم، همچنین خدمت همه شما عزیزان و بینندگان و محبین آن حضرت. انشالله که به زودی زود زیارت آن امام همام در شهر سامرا روزی و نصیب همه شما بشود. و خب چون دوستان من معرفی موسوعه امام هادی علیه السلام رو به عنوان یک کلیپ آماده کرده اند، قبل از اینکه وارد مبحث بشویم و موضوع برنامه، فکر میکنم که جا داره ابتدا این کلیپ رو با هم ببینیم، معرفی موسوعه امام هادی که به همت حضرت استاد و مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصد جلال الله تعالی فرجه و شریف چاپ شده، منتشر شده. اگر جناب استاد اجازه بفرمایند انشالله این کلیپ رو ببینیم در ابتدای برنامه و انشالله برمیگردیم و موضوع برنامه رو آغاز خواهیم کرد. بفرمایید.
معرفی موسوعه امام هادی علیه السلام. موسوعه امام هادی علیه السلام اثری فاخر و ارزشمند است که در 4 جلد تحت اشراف آیت الله حسینی قزوینی در مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به رشته تحریر درآمده است. این اثر در بردارنده گفتارها و رفتارهای صادر شده از امام هادی علیه السلام و همچنین بیانات دیگر ائمه علیهم السلام و شخصیت‌های شیعه و سنی در شأن و منزلت حضرت هادی علیه السلام می باشد. در اولین بخش از جلد یکم این موسوعه، ولادت، نامها، نزدیکان، خصوصیات ظاهری و خلاصه ای از مدت امامت و همچنین شهادت آن حضرت به قلم تحریر درآمده است. در بخش دوم و سوم این جلد نصوص امامت آن حضرت علاوه بر فضائل، مناقب و معجزات حضرت هادی علیه السلام و همچنین زیارات با برکت آن حضرت بیان شده است. در قسمت پایانی این جلد نیز به سیره اجتماعی آن حضرت که مشتمل بر دو موضوع سیره و سنت‌های حضرت هادی علیه السلام و همچنین برخورد آن حضرت با خلفای زمان است، مفصلاً بحث شده است. در جلد دوم این موسوعه روایات آن حضرت در باب عقاید، احکام، قرآن و همچنین ادعیه و اذکار وارد شده از آن حضرت به صورت مفصل جمع آوری شده است. قسمت اول از جلد سوم این اثر ارزشمند اختصاص دارد به مواعظ، حکمت‌ها و اشعار آن حضرت و در قسمت دوم این جلد مناظرات، احتجاجات و نامه‌های حضرت هادی علیه السلام جمع‌آوری شده است و در بخش پایانی احادیث متشابه و افراد مورد مدح و نکوهش آن حضرت به قلم تحریر درآمده است. در جلد پایانی این موضوع نیز راویان و اصحاب آن حضرت به صورت مستقل معرفی شده و شخصیت رجالی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت که این اثر ارزشمند معجم و دایره المعارفی است که هر آنچه به امام هادی علیه السلام مرتبط می باشد را جمع آوری نموده است. جهت مشاهده این اثر ارزشمند به سایت آیت الله حسینی قزوینی قسمت آثار و تألیفات مراجعه فرمایید.
خیلی خوش آمدید، تبریک و تهنیت مجدد. و جا داره هم باز یاد کنیم از دو زیارتی که از امام هادی علیه السلام صادر شده، یکی زیارت جامعه کبیره و دیگری زیارت قدیریه که از امام هادی صادر شده و انشالله در ایام پیش رو مراجعه خواهید کرد، بسیار ارزشمند هست و انشالله قرائت خواهید فهمید. خب بحث ما بحث ولایت پذیریه در عصر غیبت هست با تکیه بر آیه اول الامر. بسم الله جناب استاد در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با ولایت آیات ولایت، احادیث ولایت. خب منابع شیعه و سنی مملو از این نوع روایات و تفسیر در شأن نزول آیات. بنده در مطالعاتم به دو تا روایتی برخورد کردم که می شود گفت این دو روایت دائره المعارف ولایت اهل بیت. روایت اول در کتاب کمال الدین شیخ صدوق که انشاءالله اشاره می کنیم که مفصل 10-12 صفحه است، از زبان حضرت امیر سلام الله علیه آیات ولایت رو مطرح فرموده، احادیث ولایت رو مطرح فرموده، تمام مراحل حدیث قدیر را مطرح کرده و از مردم که در اون جلسه بودند که بیش از 200 نفر بودند از اونها اعتراف گرفته. روایت یکی از جامع‌ترین روایات ولایی ما هست. روایت دوم هم قبلا ما بحث کردیم در رابطه با سخنان حضرت امیر سلام الله علیه در شورای 6 نفره که در اونجا هم حضرت امیر نزدیک به 50 مورد از فضائل، مناقب و اهلیت خود برای خلافت و ادله خلافت خودش رو مطرح فرموده و از اون 5 نفری که در جلسه بودند، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، از همه اینها سوال کرده که آیا شما را به خدا هیچ کدامتون این چنین فضائلی، مناقبی و ادله‌ای بر خلافتتون دارید؟ همه این 5 نفر گفتن به خدا خیر. این دوتا روایت میشه گفت جزء دائره المعارف هاست. من نسبت به این روایت دوم یک اشاره من داشته باشم. قبلا ما مفصل در رابطه با این بحث کردیم، این کتاب مناقب ابن مردوی هست، متوفای 410. در اینجا از صفحه 130 دوتا روایت، یک روایت از صفحه 127، یک روایت هم از صفحه 130 که روایت هم 100% صحیح هست از دیدگاه اهل سنت. و جالب این هست که آقای تفتازانی که تمام وجودش می شود گفت بغض اهلی به اهل بیت علیهم السلامه، در کتاب مقاصد و شرح مقاصدش هر روایتی و هر آیه‌ای در رابطه با فضائل حضرت امیر آمده یا انکار کرده یا توجیه کرده و 10-12 آیه و نزدیک 20 روایت در رابطه با خلافت ابوبکر و عمر و عثمان استدلال کرده. ولی همین آقا وقتی به این روایت شورای 6 نفره میرسد، دوستان مانیتور من محبت کنن، شرح مقاصد مال تفتازانی متوفای 793 در جلد 5 صفحه 273 میگه و هادا حدیث متفق علی صحته. این روایتی است که اتفاق علمای اهل سنت بر صحت این روایت. اورده علی رضی الله عنه یوم شورا عندما حاول ذکر فضائله ولم ینکره احد. خیلی جالبه ها، ولم ینکره احد. از این 5 نفری که اونجا بودن که اولش خود عثمان، طلحه، زبیر، برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، هیچ کدامشون جرأت انکار این حدود 50 تا فضیلت رو نکردند. من به بینندگان عزیز مخصوصا علما و طلاب و فضلا توصیه می کنم از این روایت غفلت نکنند. مناقب ابن مردوی دو تا روایت آورده، صفحه 127 و صفحه 130. روایت همین روایت رو هم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی در خصال خودشون در صفحه 553 تحت عنوان احتجاج امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه به مثل هذه الخصال على الناس یوم عاشورا، حدیث شماره 31. اینجا هم دیگه حضرت امیر سلام الله علیه دیگه هر آنچه که گفتنی بود و امکان بیانش بود در اینجا مطرح کرد. این یک روایت خیلی جالبه، یعنی در حقیقت جامع غالب میشه گفت 70-75% فضیلت و منقبت و ادله خلافت خودش از زبان خودش، این جالبه، از زبان خودش مطرح کرده و این 5 نفرم همه به خدا قسم خوردن تو راست میگی. این خیلی جالبه. روایت دوم روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین آورده، اینم روایت جالبیه، جامع. در صفحه 260 حدیث شماره 25 سلیم بن قیس میگه علی را دیدم در مسجد نبی در زمان خلافت عثمان، تعدادی از انصار مهاجرین نشسته بودند، هر کسی حرفی میزد و فی الحلقت اکثر من 200 رجل. در اون جمعی که نشسته بودن در مسجد بیش از 200 نفر از مهاجرین انصار بودند. در اونجا هر کسی سخنی می گفت و علی ابن ابی طالب ساکتون لا ینطق لا هو ولا احد من اهل بیته، نه خودش و نه یارانش هیچ حرف نمی زدن. فاقبل القوم علی فقال یا ابوالحسن ما یمنعک ان تتکلم، چرا شما حرف نمی زنید؟ بعد حضرت شروع کرد در اینجا سخن گفتن و سخنان زیبایی که همین قسمت اولش فانشدکم الله اتعلمون حیث نزلت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیا می دانید این آیه اولی الامر در کجا نازل شده؟ سوره نساء آیه 52. و حیث نزلت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکون، 55 سوره مائده. آیا می دانید آیه ولیجه لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، سوره توبه آیه 16. اینها در کجا نازل شده؟ برای چه نازل شده؟ وقتی این آیات نازل شد مردم گفتن یا رسول الله احادهی خاصتون فی بعض المؤمنین ام عامتون لجمیعهم، مردم گفتن که یا رسول این آیات، آیه اولی الامر، آیه ولایت، آیه ولیجه، آیا در حق عده خاصی نازل شده یا عموم مردم؟ بعد جالب اینجاست، فامر الله عز و جل نبیه ان یعلمهم ولات امرهم، خدای عالم به پیغمبر دستور داده به اینها اعلام کند، نشان بدهد ولات امر را، اونهایی که ولی امر هستند، و ان یفسر لهم من الولایه، این که ولایت اولی الامر را برای مردم تفسیر کند، همان گونه ای که نماز و زکات و روزه و حج را برای مردم بیان کرده. این نکته ظریفی که حالا من در تحلیل این روایت اشاره خواهم کرد که بحث ولات امر را رسول اکرم در کنار نماز و زکات و روزه و حج آورده. همونطوری که اینها برای مردم واجبه، بخواهن یا نخواهند، در زمان رسول اکرم واجبه، در زمان ائمه واجبه، در زمان غیبت هم واجبه و در زمان حضورم واجبه. همونطوری که نماز و زکات و حج و صوم واجب هست، ولایت امرم واجبه. هیچ فرقی نمی کند که در زمان رسول اکرم باشد، ولایت اولو الامر بر همه واجبه، چه در زمان حضور ائمه باشد، چه در زمان غیبت باشد، هیچ فرقی نمی کند. همونطوری که نماز زکات در زمان غیبت واجبه، بحث اولو الامر هم واجبه. خب در زمان غیبت چه کار کنیم ما؟ دست به امام نداریم، دسترسی به امام نداریم، یا باید بگیم بحث ولایت تعطیله. خب ولایت رو رسول اکرم در کنار نماز و زکات و حج و جهاد آورده، همردیف این هاست. اگر گفتیم ولایت برداشته شده، باید بگیم نماز و زکات هم برداشته شده دیگه. یا باید بگیم ولایت در عصر غیبت کلن تعطیله. این یک راه. کسی همچه عقیده ای ندارد. چون اگر بگه ولایت تعطیله، باید بگه نماز و زکات و حج هم تعطیله. یا بگیم نه، حج و زکات هست، بحث ولایت هم هر کسی لمن غلب، هر کسی آمد حکومت به دست گرفت، این میشه اولو الامر، حالا عادل باشد یا فاسق باشد. خب قطعاً اولو الامری که در کنار اطاعت الله، اطاعت النبی هست، همونطوری که اطاعت خدا و اطاعت نبی واجب هست، وجوبش هم وجوب مطلق هست و دلالت می کند بر عصمت نبی مکرم، بر اینکه بدون چون چرا اطاعت پیغمبر، در رابطه با خدا هیچ حرفی نداریم، دیگر مذاهب هم حرفی ندارن، در رابطه با نبی مکرم هم معصومه. خدای عالم مطلق گفته باید از او اطاعت کنید. اگر نبی مکرم نظیر بالله گناه کند، امر خلاف دستور خدا بدهد، اجتماع نقیزن لازم میاد. یعنی از اون طرف خدا گفته در صورتی که اگر حاکم دستور خلاف داد گناه اطاعت نکنید، از این طرف گفته از اولو الامر اطاعت کنید. پس ضرورت داره، همونطوری که اطاعت خدا مطلقا واجبه، اطاعت پیغمبر مطلقا واجبه، اول الامر هم که در کنار اینها هست مطلقا واجبه. اگر چنانچه اطاعت اول الامر مطلقا واجب بود، همونطوری که فخر رازی هم به صراحت میگه آیه اول الامر دلالت میکند بر عصمت اول الامر حتی از خطا، یعنی اول الامر اگر خطا کند، یک امر خلاف حق صادر کند، قرآن میگه از او اطاعت کنید. و حال آن که از دستور خلاف حق خدای عالم نهی کرده، یعنی یک امر خدا گفته انجام بده و یک جاش همون جا هم گفته انجام نده، این بر خلاف حکمت خدای عالم. پس بنابراین اگر اولی الامر غیر معصوم باشد، شایستگی برای خلافت و امامت ندارد. پس یا باید تعطیل بشه بحث ولایت در زمان غیبت، یا واگذار کنیم به هر کسی، به هر فاسقی فاجری، هر کسی آمد. راه سوم، ولایت به عهده ولی امره. ولی امر کیه؟ ولی امری که من کان من الفقها حافظا لدینه مخالفا لهوا
مطیعا لامر مولا، یعنی کسی که مطیع محض خدا هست، حافظ دینشه، مخالف هواش، یعنی اقرب الناس الی المعصومه. حالا بعضی ها یه مقدار بهشون برمیخوره اگر بگیم تعالی تلو معصوم. دیدم یکی از اساتید نزدیک 35 دقیقه 40 دقیقه که آقا شما چرا میگید به غیر معصوم تعالی تلو معصوم؟ من به نظرم یه مقداری ان البقره تشابه شده بر اینها. بزرگانی مثل مقدس اردبیلی که میگه من نه تنها گناه نکردم، مکروه انجام، مباهم انجام ندادم. خب این میشه تالی تلو، ما نگه معصومه، بگیم تالی تلو معصومه. یا به عبارت دیگر من معمولا در درسام میگم اقرب الناس الی المعصومه، یعنی کسی که از نظر تقوا مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، این اقرب الناس الی المعصومه. دیگه چیکار کنیم؟ اون دوتا راه قطعا باطله. تعطیل حکومت در زمان غیبت باطله، واگذاری حکومت به فاسق خلاف آیه هست. راه سومه، غیر از این راه دیگری نداریم. کسی که اقرب الناس الی المعصوم، هم از نظر تقوا مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، و هم از نظر علم من نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف حلالنا و حرامنا، یعنی با این دوتا شرط، مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، نظر فی حلالنا و حرامنا، این میشمون اطاعت اول الامر. کاملا از این آیه ما میتوانیم ولایت ولی امر در عصر غیبت رو خیلی ساده، کوچه بازاری، احتیاجی به 100 تا دلیل و آیه و قرآن اینا ما نداریم. خیلی واضح بحث ولایت پذیری در عصر غیبت را برای ولی فقیه خیلی راحت و واضح میشه از این آیه چیه استفاده کرد، و غیر از این راه دیگری نداریم. غیر از این، چون این سه راه دیگه، راه چهارمی ما نداریم. از این سه راه احوطترین راه ها، اقرب الناس الی الحق راه سومی است که فقهای شیعه و بزرگان شیعه بر این عقیده هستند. ولذا در اینجا که میاد فسر لهم من صلاتهم و صلاتهم و صومهم و حجهم، میخواد بحث ولایت اولی الامر را در کنار اینها بیاره. و مضافاً که حالا انشاءالله میرسیم، حالا شاید سوال هم باشه عزیزمون سوال کنن، که این ولایت در کنار نماز و زکات و صوم و حج تا قیامت کنار حوض کوثر هم برقراره، در برزخش هم برقراره، در هنگام بعث و نشور هم برقراره، هنگام حساب کتاب هم برقراره، و هنگام کنار حوض کوثر که اونجا دیگه محل رسیدن خلاصه دلباختگان الهی و عشاق اهل بیت در کنار رسول اکرم است، تا اونجا برقراره. ما روایات زیادی داریم در حدیث سقلین، در حدیث قدیر و غیره، حتی یردا علی الحوض. حالا انشاءالله این واژه حوض در روایات ما یک مفهوم عمیقی دارد، یک مفهوم عمیقی که نبی مکرم در غدیر ولایت علی را گره میزند به بحث حوض، و خودش یک پیام خیلی عمیقی دارد که در اینجا، البته اینجا آمده نماز و زکات و صوم حج را با ولایت در کنار هم قرار داده. حالا برای عموم مردمی که امیرالمومنین مطرح میکند که اینها خیلی زیاد رو بحث ولایت آگاهی ندارد، تصور میکنن که امیرالمومنین کاندید ولایت بود، به قول بعضی از این منی ها که نه سنی ها نه شیعه، اینها بگن بله علی کاندید بود رأی نیاورد. ولی عقیده شیعه غیر از این هست. مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 18 حدود 14 تا 15 تا روایت آورده، غالب روایات هم صحیحه. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاه و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. اساس اسلام بر 5 پایه استواره: نماز، زکات، روزه، حج، ولایت. ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. هیچ کدامی از این 4 واجب در رتبه ولایت نیست. بعد حضرت مثال میزنه، میگه خب در بعضی از موارد هست، مثلا زنهایی که عادت ماهیانه دارن نماز از اونا ساقطه، روزه هم ساقطه، ولی ولایت ساقط نیست. در سفر نماز چیه؟ قصر میشه. روزه برداشته میشه، ولی ولایت برداشته نمیشه. و
حج همینطور اگر استطاعت نباشه
واجب نیست.
جهاد اگر شرطی نباشه از بعد،
ولی ولایت استطاعت داشته باشه نباشه، فقیر باشه، غنی باشه، مریض باشد، برای شما عرض کنم نابینا باشد، زمینگیر باشد، در تمام این حال ولایت چیه؟ واجب و ضروری. ولذا میگه ولم یناد بشیء این کما نودیا بالولایه. بعد جالب این هست که حضرت می‌فرماید متاسفانه عده‌ای اون 4 واجب را گرفتند و ولایت اهل بیت را رها کردند. من دیگه بیش از این
بسیار
توضیح نمیدم. ان شاء الله دیگه اگر مکاتبی هم هست من در خدمت حضرت عالی
زنده باشید.
دیگر هستیم.
خب حالا من قبل از اینکه پس میام برنامه رو ببینیم، چون اشاره فرمودید به بحث حوض و این مورد هم باز اشاره شده است در اون خطبه قدیری آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فکر میکنم قطع نکنیم بحث رو، بپردازیم به این بحث حوض، یک مقداری در مورد این اشاره بفرمایید تا فرصتی که هست ان شاء الله در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
بله، در رابطه با حوض در خطبه قدیر، اولا این رو عزیزان ما توجه داشته باشند، ما در روایات مخصوصا اهل سنت همچنین شیعه داریم که رسول اکرم در روز قدیر نماز ظهر را خواندند تا نماز عصر، تقریبا آخر اسفند بوده. بین نماز ظهر و عصر در طول سال تفاوت فرق دارد، بعضی از ایام سال 2 ساعت 2 ساعت نیمه. آقایان اگر مراجعه کنند این نرم افزاری که حاله، مثل باد صبا و غیره، آخر اسفند حدود 3 ساعت 3 ساعت نیم 3 ساعت 20 دقیقه فاصله بین ظهر و عصر.
بله،
بین نماز ظهر و عصر حدیث خطبه خوانده. حتی در صحیح مسلمش هم میبینیم فقام خطیبن. فقام خطیبن خودش خیلی مهمه. پیغمبر خطبه خواند و خطبه و چیزی تا قیامت نشد الا اینکه پیغمبر بیان کرد. خب چه گفت؟ من کنت مولا فعلیون مولا. اینکه خطبه نیست، این حدیثه. نهایتاً اللهم وال من والا واد میشه 1 ساعت و 2 ساعت. خطبه یعنی سخنرانی. بنده اینجا میام 1 ساعت صحبت میکنم، پیاده میکنن میشه 10-12 صفحه میشه. 3 ساعت پیغمبر صحبت کرده باشه، 3 ساعتش رو ما ضرب تقسیمی بر 3 کنیم که اینها افرادی بودن سخنان پیغمبر رو به قسمت های دور قافله می رساندن، میشه 1 ساعت. خب 1 ساعت صحبت کنه خوش انصاف میشه 1 سطر 2 سطر؟ خیلی درده، خیلی درده. اولا صحیح بخاری که اصلا حدیث قدیر نیاورده، گویا که اصلا قدیر اتفاق نیفتاده. مسلم هم آورده، ولی ای کاش ایشون هم نیاورده بود. آمده اصلا نه اشاره به ولایت علی دارد، نه حتی من کنت مولا فعلی مولا دارد، نه اللهم وال من والا، هیچی نداره. حدیث سقلین مطرح کرده، حالا من اشاره خواهم کرد. ما خودمون خیلی دنبال این بودیم که این خطبه قدیر رو کجا نقل کردن. یک خطبه قدیریست مرحوم تبرسی در کتابشون برای شما عرض کنم نقل کرده، مفصل 10-12 صفحه هست، ولی خب به نظر من از نظر سند قوی نیست. ما نمیتوانیم به عبارتی که مرحوم تبرسی نقل کرده اکتفا کنیم و اضافه مطالب تندی هم دارد. شاید نه اون زمان رسول اکرم این مطالب سابقه داره بیان کرده باشه و نه امروز ما در جهان روز بعضی از این مطالب تند رو نمیتونیم مطرح کنیم. حتی بنده در بنیاد بین المللی قدیر هم عضو هیئت امنا هستم، هم عضو هیئت مدیره که اونجا خدا بیامرزد آقای رئیسی هم جزو هیئت امنا بودن، آقای محمدی گلپایگانی و غیره. بارها ما در جلسات بودیم. اونجا آتلال خزعلی میخواستن چاپ کنن این حدیث مرحوم احتجاج تبرسی را، من این دو سه تا مطالب تندش رو گفتم. آقای خزعلی گفت مطلقا از چاپ این خودداری کنید و صلاح ما نیست، چون ما ببینید بخواهیم علی را معرفی کنیم با زبان لین و خوش خیلی خوبه، ولی اگر با زبان تند ما بخواهیم علی را معرفی کنیم و نسبت به مقدسات اهل سنت و خود اهل سنت یه 4 تا تعریض داشته باشیم، یه 4 تا فحش چارواداری بدیم، این نه تنها به نفع ما نیست، به ضرر ما هم هست. حالا بعضی ها اشتباه میکنن. اگر من شیعه آمدم ولایت علی را همراه با ناسزا به دیگران مطرح کردم، این جوان شیعه هم از ولایت فرار میکنه، از من روحانی فرار میکنه. میگه بابا اگر شیعه حقه، دلیل قانع کننده و قاطع داره، چرا دارید فوش میدید؟ فوش مال کسی است که دلیل نمیتونه اقامه کنه دیگه. فوش ندارد. دلیل من لا دلیل له دیگه. بل. اصلا اینها در روحی جوانهای ما هم اثر منفی میگذاره. ولذا بنده معتقدم اون خطبه‌ای که در اونجا هست، حالا یا در طول زمان بعضی از مطالبی وارد شده یا نه، سندن هم به نظر آقای خویی خیلی خلاصه چنگ به دل نمیزنه، ولی خطبه ای را مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصالشون آورده در صفحه 65، حدیث برای شما عرض کنم 68، بله صفحه 65 حدیث شماره 98، سندش نه تنها صحیح است بلکه صحیحه اعلاییه. و هر آنچه گفتنی بوده در اینجا گفته شده. اگر ما همین خطبه قدیری که مرحوم شیخ صدوق در خصال 65-98 این این را با یک تفاوت خیلی کم، تبرانی، شیخ صدوق متوفای 381، تبرانی متوفای 360، یعنی در یک عصر بودن، در کتاب معجم کبیرش، معجم کبیر دو تا چاپ الان بیشتر بنده ندارم، یک چاپ دار مکتبه ابن تیمیه است که در بیروت چاپ شده، در اونجا جلد 3 صفحه 200، چاپی هم هست، مکتبت و زهرای سوریه چاپ کرده، جلد 3 صفحه 180، خیلی روند، جلد 3 صفحه 200، جلد 3 صفحه 180. این خطبه این همون خطبه ایست که شیخ صدوق با سند صحیح در خصال آورده. شاید بشو گفت 5% با همدیگه اختلاف دارن، اختلاف این دو خطبه هم هست، یعنی حداقل میشه 2 صفحه، یعنی میارزه که بگیم مثلا نبی مکرم 1 ربع صحبت کرده،
بله
10 دقیقه صحبت کرده. حدیث نیست، خطبه هست. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه در جلسه بعدی که انشاءالله ما خدمت دوستان هستیم، ظاهرا شب جمعه هم
بله ادامه داره برنامه، بله
هست. من نسبت به این خطبه یک نکاتی دارم، ولی من فقط همین قسمتی که سوال کردید شما،
خواهش میکنم،
من این رو از معجم کبیر طبرانی برای عزیزان نشان بدم. این کتاب معجم طبرانی هست، جلد 3 مکتبه اهل البیت، مکتبه ابن تیمیه، اینم صفحه 200، حدیث 352، آخر روایت، بعد از اینکه امیر المؤمنین معرفی میشه، من کنت مولا فعلیون مولا، حضرت یا ایها الناس انی فرتکم، من فردای قیامت پیشا پیش شما هستم، و انکم واردون علی الحوض، همه شما بر من در کنار حوض وارد میشید. حوضی که عرضش از خلاصه بصرا و صنعا، خلاصه بعدد عدن نجوم، چه و انی سائلکم، من در اونجا شما را به سوال وادار میکنم، باید به من پاسخ. خب حدیث قدیر چه ربطی به حوض دارد؟ ببینید مسئله تمام شد. من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، تمام شد. بلا فاصله نبی مکرم بحث حوض رو مطرح میکنه. بحث حوض جناب صفائی از بحث های خیلی عمیق و سنگین و مسئله برانگیز منابع اهل سنته. تو ذهنم از امام شافعی یا امام مالک میگه ای کاش علمای ما حدیث حوض را در کتاباشون نیاورده بودن، برای ما دردسر شده،
چالش ایجاد کرده.
بله برای ما چالش ایجاد کرده. خب ببینید، من حالا قبل از اینکه سوالاتم بیاد مطرح بشه، من عبارتی را که آقایان در رابطه با حوض مطرح کرده اند، من یکی از روایاتش رو بخوانم اینجا، انشاءالله الباقیش برای بعد بماند. این کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم هست، در صفحه 1252 از حدیث 6582 تا 6587. خب ببینید، در اینجا از ابو هریره هست، از رسول اکرم، بینا انا قائمون ازن زمرتون، من در کنار حوض ایستادم، زمره‌ای وارد میشه. در رابطه با زمره و اینها حرف خیلی زیاده، من نمیخوام زیاد وارد بشم، ولی خیلی خلاصه ما یک مثال بزنم. من مثلا ما در ارتش مثلا یک گروهان داریم، میگن حداقل 80 نفر رو میگن گروهان.
بله.
گردان داریم مثلا 300 نفر حداقل باید باشه، بشه گردان. بعد از او میشه هنگ، 1000 نفر رو میگن هنگ، و 6000 نفر میشه تیپ، 10000 نفر میشه لشکر، یه ترتیبی داره دیگه بل. از گروهان تا بره به لشکر، یک اصطلاحیه. در لسان عرب هم ما یک واژه هایی داریم، نفرون، اسبتون، رهتون، طائفتون، فئتون، سلتون، زمرتون. ببینید تمام اینا هر کدام مفهوم داره. مثلا آقایان میگن نفر، فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، میگن نفر بین 3 تا 10 نفر رو میگن نفر. اسبه میگن تا 40 نفر رو میگن اسبه، از 10 تا 40. نحن اسبتون ان ابانا لفی ضلال مبین، برادران حضرت یعقوب، نحن اسبه. یا مثلا 40 نفر که شد میشه رهت، و کان فی المدینه 9 رهت یفسدون فی الارض، طائفه 1000 نفر رو میگن طائفه. لولا فضل الله علیک و رحمته لحمد طائفتون منهم لیزلوک، این کلمه طائفه آمده. فئه کم بم فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، میگن معمولا اونجاییست که گروهی که با یک عقیده مشترک در یک مسیری حرکت میکنن، معمولا میگن عددی برای فئه معین نکردن. سله، سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، بازم اینجا افراد کثیر و انبوه، عدد در اونجا معین نشده. ولی زمره میگن حداقل 70,000 نفره. مثلا در صحیح بخاری حدیث 58:11 میگه رسول اکرم یدخل الجنه من امتی زمرتون هی 70,000، از امت من اولین دستش که 70,000 نفره کلمه زمره آمده. زمره بس 70,000 نفره. در اینجا در حدیث حوض هم که داشته میخواندیم، حضرت میفرماید که اذن زمرتون، کنار حوض ایستاده ام، زمره ای از صحابه وارد میشن. این از صحیح بخاری، من بیارم این رو، حالا اون تحلیلش دیگه میمانه برای بعد دیگه، جای صفایی.
بله.
بینا انا قائمون اذن زمرتون، کنار حوض استادم زمره ای، یعنی نزدیک 70,000 نفر، همه را میشناسم و اینها را از حوض رد میکنن. فقلت این، اینا را کجا میبرید؟ قال الان نار والله، اینها را به طرف آتش میبریم. قلت و ما شأنهم، این صحابه من چیکار کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، این صحیح بخاری دیگه، بعد از رحلت تو اینها به دوران قهقرا برگشتن. یعنی تمام آنچه را که شما گفته بودی تمام اینها را نادیده گرفت. ثم اذن زمرتون، اینا که رفتن باز زمره دسته دیگر میان.
بله.
اینا را من میشناسم. فخرج رجل من بینی و بینهم فقال هلم، یک کسی بلند میشه اینا را هول میده، میگم کجا میبرید؟ میگن والله به سوی آتش. میگه تا اونجایی که میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از این اصحاب و میشناسم جز تعداد اندک و انگوش شمار خلاصه از آتش نجات پیدا نمی کنند. 10-12 تا روایت صحیح مسلم و صحیح بخاری در راتب و حدیث و حوض آورده. ولذا نبی مکرم که بارها بحث حدیث حوض مطرح کرده بوده، در غدیر هم بعد از طرح ولایت علی حدیث حوض رو مطرح میکنه. میگه خلاصه دیدار من با شما کنار حوض، حواستون رو جمع کنید. میگن جوجه را
آخر پاییز
میشمارن. حالا یک بحثی هست که حالا فرصتی بشه شاید در بحث‌های حبل المتین ما داشته باشیم، که آیا بحث حوض بعد از حساب کتابه، قبل از حساب کتابه، قبل از صراطه، بعد از صراطه، خودش یک بحث معرکه آراست. چون منازل قیامت خودش ترتیبش خیلی پیچیده هست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار از جلد 6 تا جلد 9 جلد 10 کل این مراحل قیامت را از سکرات موت تا دم در بهشت، دم در جهنم، خلاصه خلائق را آورده، بهشتیان را وارد بهشت کرده، جهنمیان جهنم. بعد رفته سراغ تاریخ انبیا و ائمه علیهم السلام. حالا انشاءالله اگر فرصت که بشه ما در بعضی از برنامه هامون در رابطه با همین منازل و اینکه این حدیث حوض چه پیامی دارد برای عصر نبوت، عصر امامت و عصر غیبت چه پیامی داره؟ امروز حدیث حوض برای من شیعه چه پیامی دارد؟ برای اون عزیز سنی چه پیامی دارد؟ ما چه برداشتی باید از این حدیث حوض داشته باشیم؟ اگر در کتاب‌های عادی بود، مثلا سندش مشکل داره، ان الامر اشتبه علا راوی و غیره، ولی دیگه در صحیحین آمده، اونم نه یک روایت، چند روایت متعدد هم آمده، من مناظره‌ای که با آقای پروفسور قامدی در مکه داشتم، میگویی مربوط به اصحاب رده هست. خب اصحاب رده یک عده اندکی بودند، شاید آمار تمامی اونها به 10,000 نمیرسید و اضافه اونها هم غالب اصحاب رده مثل مسیلمه کذاب و امثال اینا مسلمان نبودند.
بله.
و اضافه اینجا میگه در کنار حوض، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل نعم. این خیلی مهمه، جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنند. این باز یادآور همون حدیث افتراق امت هست که فرمود ستفترق امتی علا سلاسن و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. حالا چون من تمایل دارم که باز هم برگردیم به آیات و احادیث و روایاتی که مرتبط هست با آیه اول الامر، ولی میگذاریم برای بخش پایینی و رفت و برگشتی داشته باشیم، تنفسی بگیریم، ببینیم دوستان چه آماده کردن و انشالله برمیگردیم با دقایق پایانی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
فضای چشمم ز شوق رویت بارانی، ز مقدم تو مدینه گشت نورانی، تو آمدی شد عیان جمال یزدانی، به هر عالم زیادتت کرامت و جودادتت، دلم هوای سامرا شد به شام و روز ولادت، مهر خود در دلم نشاندی، ناگفته حاجتم تو خواندی، سامر را در کفم نهادی. تو آفتاب و به پیش تو من ناچیزم، بهاریم کن که من اسیر پاییزم، خاک دل تیره کل طلا گرفت روحم ز تو. تو جلا، من از دم جان فضای تو جامه، بخوانم به هر کجا مده تو گشته گفت و گویم، مهر تو باشد آبرویم، حب و کم بهجت و فادی.
السلام علیک یا هادی الامم. عرض تبریک و تهنیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. دقایقی بیشتر نمونده به پایان برنامه عید الله امشب و ما همچنان در خدمت آیت الله حسینی قزوینی هستیم و البته چون تماس‌های شما بینندگان عزیز همیشه در اولویت هست، فکر می‌کنم تماس‌های شما برقرار شده. دوستان به من اشاره کنن اگر بله، آقای نراقی از تهران پشت خط هستن. سلام و شب شما بخیر، بفرمایید آقای نراقی.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شما و حضرت استاد. استاد، در خصوص ولایت پذیر از عصر غیبت مطالب زیبایی فرمودید. یک سوالی برای من پیش آمده. روایتی نقل شده از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که ظهور حضرت حجت از جلال الله تعالی فرج شریف اتفاق نمی افتد حتی یرجع انها ذل امر اکثر القائلین به، یعنی گویی بیشتر معتقدین به امامت حضرت از این عقیده بر می گردن. از سوی خب بزرگان ما بارها گفتن یکی از دلایل طولانی شدن غیبت کبرا این هست که دور شدن جامعه اسلامی از شعائر اسلامی و بحث دین باعث تأخیر در امر فرج میشه و خود حضرتم تو اون توقیعی که شریفی که برای شیخ مفید ارسال فرمودن این رو اشاره کردن که اگر شیعیان بر پیمانی که بر دوش داشتن همدل میشدن و خلاصه پای کار بودن امر ظهور محقق میشد. این دو گزاره چگونه با هم قابل جمع هست؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای نراقی عزیز از تهران. تماس بعدی رو میگیریم. جناب آقای بهادری از کرج، سلام و شب شما بخیر، بفرمایید در خدمت شما هستیم و ممنون میشم اگر به سرعت پیام خودتون رو بفرمایید. جناب آقای بهادری.
علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید شب خاش. ولادت آقای امام حسین علیه السلام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب عالی تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، تبریک متقابل.
حضرت آقا، اهل سنت محترم میگن چرا رسول خدا برای ابلاغ جانشینی آقا امیرالمومنین مکه را انتخاب نکرد؟ خب بنا به خواسته رسول خدا در مکه که محل امن بوده نخواستن رسول خدا جانشین امام علی رو مطرح کنن، چون در اطراف امام منافقین زیاد بودن و شاید در همون جا امام رو ترور میکردن که وقتی جبرئیل از طرف خدا نازل شد فرمودن که ابلاغ کن رسول من جانشینی وصی خودت علی بن ابی طالب را، آقا فرمودن لقلت المتقین و کثرت المنافقین، اینقدر منافق زیاده که من از جان علی میترسم. در ثانی روایتی از حضرت آقا در صحیح بخاری که جناب خلیفه دوم به حج رفته بودن در موسم منا، به او خبر دادن که گفتن اگر عمر بن خطاب از دنیا بره ما به فلانی بیعت میکنیم. آقای عمر ابن خطاب گفت عجب، من هنوز نمردم، دارن جانشینی من رو انتخاب میکنن، من همین امشب میستم و سخنرانی میکنم، به مردم هشدار میدم در مورد این گروه که این حرف رو زدن، اینا میخوان خلافت رو قصد کنن. آقای عبدالرحمن ابن عوف، حضرت آقا، آقای عمر ابن خطاب گفت مکه و مراسم حج جای بعث جانشینی نیست، اینجا همه مردم که در اینجا هستن شلوغ میکنن، همه جور آدم هست، حتی اراذل هست، اینا یه وقتی میان جلوی توی کارهای انجام میکنن که شاید در شأن شما نباشه، بگذار وقتی که اومدیم مدینه اونجا مطرح کن. آقای عمرم قبول کرد، وقتی که اون گفت من میرم باشه انشالله رفتیم مدینه اونجا مطرح میکنم. حالا شعور رسول مکرم اسلام میرسه، میگن نه چطور حرف آقای عبدالرحمن ابن عوف و آقایون قبول میکنن؟ در خاتمه در سلسله احادیث حاکمین شابوری در جلد 200 صفحه 228 نقل از سعید ابن زهب از زید ابن یطیق علیه السلام اولا بالمؤمنین پیغمبر فرمودن، همه گفتن قالوا بلا. آقا رسول الله فرمودن اللهم کنت مولا و علی مولا، یعنی ولایت علی برگرفته از ولایت خداست، اونم با واژه اولا بالمؤمنین، یعنی ولایت علی هم ردیف ولایت پیغمبره. در کجا آمده؟ ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمی در کتاب البداهه و نهایه متوفای 774 در خاتمه در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 روایت از عبدالله ابن عمر حدیث 46-84 آورده من مات فلیس فی اونقی بیعتن امامن ما متمین تتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود به مرگ جاهلی مرده. احمد انبلم در کتاب مسند جلد 4 صفحه 96 آورده من مات بلا امامن ما متمین تتن جاهلیه. سوال ما ماتم بلا امامن یعنی چی حضرت آقا؟ یعنی مرگ بتپرستی، مرگ منهای رسالت، مرگ منهای توحید، مرگ منهای معاد.
ممنون و متشکرم جناب آقای بهادری عزیز. خب چون فرصت بسیاری هم نمونده به پایان برنامه طولش 4-5 دقیقه، سوال جناب آقای نراقی رو اگر پاسخ بفرمید ممنون میشم.
ببینید جناب آقای نراقی عزیز، این که در زمان غیبت یک سری لغزش ها هست، ریزش ها هست، از اون طرف هم رویش ها هست، اینه ما در نظر ما داشته باشیم. از این نزدیک 10 میلیارد جمعیت روی زمین، بعید کسی باشد که بحث مهدویت به گوشش نرسیده باشد، چون هر قبیله و هر قومی حتی هندوها، اینها همه معتقد به منجی هستند. اگر هست که حتی یرجع ان هذا الامر اکثر القائلین به، که در کتاب کمال دین جلد 2 صفحه 384 بهار جلد 52 صفحه 23 و غیره آمده، این در حقیقت حمل بر غالبه، نه اینکه دقیقا این طوری است که مثلا از 2 میلیارد مسلمان روی زمین مثلا 50,000 تا میمانن، 1,950,000 نفر از دین بر میگردن، نه این طوری نیست. ولی خب ما از اون طرف ما داریم در نامه حضرت به احمد ابن اسحاق والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الحلکه الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، قسم به خدا برای فرزندم حضرت مهدی غیبتی پیش میاد و از هلاکت و نابودی نجات پیدا نمی کند مگر کسانی که خدای عالم اونها را در امر امامت ثابت قدم بدارند و موفق باشند به دعا بر وفقه وفقه الله فیه لدعا به تعجیل فرجه. یکی از نشانه های عدم لغزش در دوران غیبت دعا برای فرجه. خدا بیامرزه آیت الله لزما بهجت، ما یک سالی که توفیق داشتیم خدمتیشون رسیدیم که من بارها گفتم شاید از 1,000 سال حوزه ما بیشتر از محضرشون استفاده کردیم. این جمله را من شاید بگم 50 بار از لبهای ایشون با این دوتا گوشام شنیدم که ایشون می فرمود برای فرج حضرت مهدی دعا کنید، بلا فاصله برای فرج خودتون هم دعا کنید. معلوم نیست حضرت بیاد ما در کدام صفیم، صف کنار حضرت یا صف روبروی حضرت. یعنی این جمله را عرض کردم شاید بگم حالا 100 بار که قطعا بیشتر از 100 بار ما از لبهای ایشون شنیدیم برای فرج حضرت دعا کنید، بلا فاصله برای فرج خودتون دعا کنید. معلوم نیست که حضرت بیاد ما در کدام صفیم. ما و من بارها هم گفتم ظهور حضرت یک قیامتیه، خافزتون رافعه، بسیاری از افرادی که عزت و بروبیایی دارن و غیره، اینها مقبول حضرت نیستن. حضرت اینها را خلاصه مقامشون، عزتشون همه را از دستشون میگیره. یک عده‌ای هستن در جامعه خیلی گمنام هستن، خیلی مورد، اینها میرن بالا، خافزت رافعه. ولی زا من توصیه میکنم به دوستان عزیز که این دعا را همیشه بخوانن: خدایا ولا تفزحنا علا رؤوس الناس عند فرج مولانا. یعنی قبل از اون قیامتی که افتضاح در ملأ عام هست، در زمان حضرت مهدی ارواح و نافدا، خدا ما را مفتزهمون و بی آبرومون نکند. اللهم عجل لولیک الفرج و نصر و العافیه.
احسنتم، الهی آمین. ممنون و متشکرم آیت الله دکتر حسین قزوینی. انشالله وعده بعدی ما با حضرت عالی پنجشنبه شب و با شما بینندگان عزیز فردا شب ساعت 20:30 به وقت ایران عزیز و اسلامی، آن خاتم 8:04 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این دنیا رفت در سایه ذوالفقار خواهد آمد. انشالله رب العالمین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی مولا، یا علی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا. به لب مدح سلطان جهان میگم، فضیلت هاشو به هر زبان میگم. رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب زمان میگم، به مهدی صاحب زمان میگم. سرور علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیرالمومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیرالمومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، یا علی،
علی مولا. بگو امشب یا علی و یا مهدی، کیه وارث شیر خدا مهدی؟ قدیره وقت بیعت با مولا، قدیره وقت بیعت با مهدی،
قدیره وقت بیعت با مهدی.
سرور علی دستم رو میگیره تو محشر، براتم رو نجاتم رو میگیرم از دست ساقی کوثر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا، دشمن خون خراب میشه، دعای فاطمه مستجاب میشه. همه میبینن جمال مهدی رو، جهان شیعه ابو تراب میشه، جهان شیعه ابو تراب میشه. علی مولا، علی مولا، علی مولا.